بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله سخنرانی های استاد شجاعی پیرامون وجود مقدس امام زمان، بحث غمنامه امام زمان، تاریخ 18/7/81، تلفن تماس 501-26-41، مؤسسه فرهنگی خیریه منتظران منجی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ایام ایام بسیار مبارکی هستش، میلادهای مسعود با برکت، و به ویژه میلاد مسعود امام زمان علیه السلام که در آستانش هستیم. من فکر کردم که اگر بخوایم به بحث زیارت عاشورامون قنای بیشتری بدیم، بهتر هستش که این دو جلسه ای رو که تا نیمه شعبان داریم اختصاص بدیم به وجود مقدس امام زمان علیه السلام که روح زیارت عاشورا هستش. میدونید که ما در زیارت عاشورا در دو جا در دهان ما گذاشتن این حرف رو فرمودن، این رو بخواهید و بگید که خداوند انتقام سید الشهدا رو، خونخواهی سید الشهدا و طلب خون حضرت رو به همراه امام زمان علیه السلام نصیب ما بکنه. بین زیارت عاشورا و امام زمان علیه السلام یک پیوند بسیار بسیار جدی و مستحکمی وجود داره. کسی که با سیدش با امام زمان علیه السلام پیوندی نداره، اساسا زیارت عاشورا خون حقیقی نیست. و چون و اساسا عزادار حقیقی نیست. عزادار حقیقی کسی هستش که از عزا متنفره، یعنی ناراحت هست که این مسئله براش به وجود اومده، غمگین هست از اینکه این مسئله براش به وجود اومده و دوست داشت که این کار ایجاد نمیشد، این مسئله نمیشد، یعنی ای کاش حسین کشته نمیشد. مصیبت میدونه حقیقتا اون واقعی که اتفاق افتاده. در اول زیارت عاشورا میخونیم که این مصیبت است برای ما، مصیبت بسیار بزرگی است، مصیبت غم‌انگیزی است، مصیبتی که در آسمان ها و زمین همه او رو مصیبت میدونند، در اهل آسمان هم این مصیبت مصیبت بزرگی است. اگر کسی این رو مصیبت میدونه و ناراحت هست، اولین چیزی که ازش انتظار میره این است که درش روح انتقامی به وجود بیاد. و روح انتقام یعنی منتقم خواهی. منتقم کی هستش؟ امام زمان علیه السلام. عین طالب و بدم المقتول به کربلا. کجاست اون طلب کننده مقتول که در کربلا کشته شد؟ لذا انتقام گیرنده خون امام حسین علیه السلام امام زمان هست. و برای کسی که اساسا با انتقام گیرنده که دفع ظلم میکنه ارتباط نداره و صرفا با خود سید و شهدا گریه و زاری و دعا و ندبه داره، او اساسا نمیتونه بگیم عزادار هست یا زیارت عاشورا خون هست یا با روح عاشورا و زیارت عاشورا ارتباطی برقرار کرده. بنابراین این یکی دو جلسه رو من در پیوند با عرض کنم خدمتتون که امام زمان علیه السلام صحبت میکنم، این رو خواه نخواه به اون فقره میرسیم که این یجعلنی اسأل الله، دو جا داریم، ان یرزقنی طلب ثارک ما امام منصور ان یرزقنی طلب ثاری ما امام هدا. این دو فقره رو ما در زیارت عاشورا داریم که خداوند میخوام که روزی من کنه که انتقام خونه تو رو بگیرم به همراه امام یاری شده یا از شما اهل بیت. در فقره دوم میگیم که خداوند انتقام خون خودم رو نصیب بکنه که بگیرم به همراه امام هدایت، امام مهدی علیه السلام. این بحث امشب ما بیشتر به اون جایگاه مربوط است، ولی چون ایام ایام با سعادت میلاد هست و بهتر است که ما هم در نیمه شبان شاد باشیم و در یک جشن شرکت بکنیم، پیوندمون پیوند خوبی باشه، این ایام برای پیوند برقرار کردن مناسب هست. چون رحم زمانی مناسبی هست، از این رحم زمانی استفاده میکنیم انشاءالله و از خداوند تبارک و تعالی میخواییم و از موجود مقدس امام زمان علیه السلام میخواییم که ایدی ما رو در میلاد مسعود امام حسین که انتقام گیرنده خونش هست، ایدی ما رو در میلاد مسعود ابوالفضل عباس که انتقام گیرندش هست، ایدی ما رو در میلاد مسعود حضرت سجاد علیه السلام که انتقام گیرندش هست و ایدی ما رو در میلاد مسعود خودش آشتی با امام زمان علیه السلام قرار بده. خب من دو قسمت از این کتاب آشتی با امام زمان رو براتون انتخاب کردم. یکی غمنامه این حضرت هست درباره این که ما قهرمیم با حضرت و ظلم میکنیم بهش، و برای هفته بعد هم آشتی رو در نظر گرفتم که انشاءالله آشتی بکنیم با حضرت و دست از این ظلم هامون برداریم و حقیقتا توبه بکنیم و انشاءالله به آغوش حضرت برگردیم. خوب یه صلوات خط بفرمایید. در فقرات قبل از در قسمت‌های قبل از این اعترافی که به درگاه حضرت داریم و خودمون داریم اعتراف میکنیم که ظلم کردیم به حضرت، توضیحات کافی رو دادیم در مورد اینکه چرا حضرت تنها و مظلوم هست و چرا دسترسی به حضرت نداریم. حضرت اخیراً به چند تا از اولیاء خدا فرمودن که من خیلی تنها هستم و خیلی هم مظلوم هستم و فرمودن من هر 24 ساعت یک بار صدا میکنم هل من ناصر ینصرنی، یعنی همون حرفی که امام حسین روز عاشورا زد. حضرت بفرماید من هر 24 ساعت یک بار این صدا رو میزنم در بین شیعیانم و تنها هستم دیگه. حالا ما میخوام این اعتراف رو بکنیم به اینکه ما چقدر نقش داشتیم در تنها گذاشتن خود حضرت. حال روی سخن من با توست ای امام عزیز، ای تنها منجی ما، ای که آینه ی تمام نمای خدایی، ای که اصل و ریشه مایی، ای که بر ما حق هستی داری، ای حقیقت ما، ای رهبر و سرور ما، ای پدر مهربان تر از مادر، ای غمخوار و مدافع ما، ای پدر مستر ما. این تعابیری که در مورد حضرت به کار بریم تمامش روایت هست، اسنادش رو هم در کتاب ما ذکر کردیم. تو با این حق بزرگی که بر ما داری و با این نسبتی که با ما داری در بین ما مظلومترینی، مظلومتر از تو وجود نداشته و ندارد. هیچ کس را به اندازه تو اذیت نکردیم. بیش از 1160 سال منتظر ماندی تا ما بفهمیم که بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، تا بفهمیم بدون تو هیچیم و کاری نمی توانیم بکنیم، تا باور کنیم که تا تو نباشی همیشه گرفتار رنج و فساد و ظلم هستیم. منتظر ماندی تا برای آمدنت کاری کنیم و موانع را برداریم. منتظر ماندی تا لیاقت پیدا کنیم و دردمندان و دلسوزان فرمودی که این تیکه رو که میخوام بخونم گله حضرت است به شیعیان. 1000 سال پیش یه نامه می نویسه به شیخ مفید و گله میکنه. این نامه، تو این نامه میگه که من عامل غیبت نیستم، خودتون عامل غیبت هستید، شیعیان عامل غیبت هستن. اگه شیعه خواسته بود ما تا بعدن ظهور کرده بودیم. ببینید دو تا نکته یادتون نره. یکی اینکه خداوند هرگز معطلی بندگان خودش رو نمیخواد و رنجشون رو نمیخواد، یکم امام زمان نمیخواد، بیش از هر کس دیگه ای برای ظهور خداوند عجله داره. کلمه عجله در مورد خدا غلطه به کار میبریم، ولی اینجوری دارم میگم که خوب بفهمیم. یکی اینکه خود امام زمان عجله داره، یعنی ناراحت هستش. ظلمی که به حضرت شده این هستش که حضرت 1160 سال عجله داشته و ما اون پشت نگرش داشتیم، گفتیم صبر کن حالا زوده، باش اونجا ما کار داریم، اینجا خودو میخوام زندگی کنی برای خودمون، تو فعلا نمیای دردسری بخوای بیای، نه یا آقا همونجا باش، تو پرده بمون و ما باش اونجا کاری نداریم فعلا. بود منتظر حقیقی حضرت خود حضرت، یعنی حضرت 1160 سال انتظار داره میکشه که شیعه کاری بکنه. الان که سوال برای شما پیش بیاد که کتاب میخونید که چرا شیعه باید یه کاری کنه، خب خودشون یه کاری کنن پاشن بیان دیگه، بالاخره مگه قدرت دست خودشون نیست، دست خداست، امام زمان همه چی خودشون مجبوره ببرن بدوزن بیان. ولی این شدنی نیست، امکان نداره همچین چیزی بشه. جزء سنت های لایتغیر الهی است که حضور امام باید با خواست مردم بشه و مردم نمیخوان. خود امام زمان در یکی از گله‌هاش میگه منو دوست ندارم، کسی نمیخواد من. پس عجله اصلی رو اونا دارن، یعنی خدا. ما هم توپ انداختیم تو زمین حضرت و تو زمین خدا، به حضرت میگیم عجل علی ظهورک، برو بیا ای عجله کن، در حالی که این عجله باید از ناحیه ما صورت بگیره که صورت نمیگیره. عجله میگه حضرت هم یه هر سال، حضرت هم 1160 سال میگه با من خیلی هم عجله دارم که بیام. خب باز کنید راه رو، راسته سر راه من معاونه ایجاد کردید، نمیذارید بیام، همه میگید که عجل علی ظهورک. خدا هم همینه به شما میگه، شما هزارها هی بشین دعا بکن، الان که هیچ، هزار سال دیگه هم هی دعا بکنی، تا حال وقتی که راجع دعا صحبت خواهم کرد، تا وقتی این دعا به درد نخوره، دعای تو هم با عمل نباشه، هیچ مشکلی حل نخواهد. یادمون نره. حالا نکنی حضرت از ماها چه گله‌ای داره. اگر شیعیان ما، حالا جالبه ببینید چقدر مهربون حضرت، پدر مهربونی که از ما داره دائم سیلی میخوره و با این سیلی های زیادی که میخوره وقتی میخواد گله کنه از ما، اول دعامون میکنه که آدم شیم و بعد گلهشو میگه. اگر شیعیان ما که خداوند بر انجام طاعت موفقشان بداره، چون شیعه‌ای که موفق بر انجام طاعت بشه یعنی امام زمانیه، یعنی حتما منتظره، یعنی مانع نیست خودش بر سر راه حضرت، ما مانع خودمون، خودمون مانع است. دو تا چیز از ما میخواد حضرت، میگه این دو تا رو شما داشته باشید ما سریع اومدیم، یعنی مطمئن باشید دیگه غیبت نیست، ظهور خواهیم کرد. دو تا چیز خوب دقت کنید، این دو تا چیز تو بخش اول یه مقدار توضیح دادم اگر کسی بخواد بفهمه. در وفا کردن به عهد ما، عهد امامت، خدا عهد گرفته، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، سلام بر تو ای میثاق خدا که خداوند از ما میثاق گرفت و تأکید کرده روش. امام ما، شوخی مگه؟ ما در مقابل اماممون مسئول هستیم، قیامت هم مسئول هستیم، دنیا هم مسئول است. یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که هر کسی رو با امامش محشور میکنه، ما محشور میشیم فردا با امام زمان، چش تو چش امام زمان، میگن چیکار کردید شما، چیکار کردید با این آقا، چیکار کردید، چیکار کردید براش، میپرسن دیگه. میثاق خداست، عهد گرفته خدا از ما. در وفا کردن به عهد ما دو، همدل بودند. اگر شیعیان در وفا کردن به عهد ما همدل بودند، مبارکی ملاقات ما از آنها به تأخیر نمی افتاد و سعادت دیدار همراه با معرفت ما به سوی آنها میشه تا یعنی ما عجله داریم که بیایم این دیدار ما عجله داریم، ما شتاب میکردیم به سمتشون. پس ما را از آنها پوشیده نمیدارد علت غیبت، یکی از علل غیبت، مگر همون چیزهایی که از آنها به ما میرسد، تمام در سرایی که از طرف شما به ما میرسه، سیدی هایی که میاد، مانهایی که شما درست کردید و ما دوست نداریم. یه سر از طرف شما این چیزا داره میاد به طرف ما و از آنها انتظار نداریم، اصلا انتظار نداریم که اینجوری با پدرشون رفتار بکنن. ما رفتیم پدره رو انداختیمش تو خانه سالمندان و ولش کردیم و یه سرم براش بد میفرستیم. این کار ماست. پس چی خواست حضرت از ما؟ اینکه هممون غیرت داشته باشیم، بیایم به سر عهد امامت امام زمان هممون با هم دیگه عهد ببندیم، ولی همدلم باشیم، تنها نه، همدل. این اگه ما پیدا بکنیم مشکل حل میشه. اما ما تا کنون نفهمیدیم و برای آمدنت کاری نکردیم، همانطور که گفتی اگر ما کاری جدی کرده بودیم تو آمده بودی. پس بی لیاقتی و تقصیر از ماست، بی ارادگی و بی ارادتی از ماست. منتظر حقیقی نبودیم که اگر بودیم به تناسب انتظارمون کار میکردیم. اکاس جرم ما فقط همین بود. نه تنها تلاشی برای آمدنت نکردیم و باری از تو بر نداشتیم، بلکه همیشه با گناهان مختلف و متعدد ما نمک به زخم تو پاشیدیم و تو را آزردیم. در هر دوشنبه و پنجشنبه که چشم مبارک تو به نامه اعمال ما افتاد، با فهرستی از آلودگی ها و گناهان مختلف تو را در نزد فرشته ها شرمنده و غمگین ساختیم. ما نه تنها آن محبتی که تو به ما داری به تو نداشتیم. حضرت محبت امام زمان در بخشای دیگه مفصل صحبت کردیم که حضرت به شدت به تک تک ماها چقدر علاقه داره. در جلسات قبلا که در این باره صحبت کرده بودیم، بلکه حتی محبت یک فرزند معمولی به والدین طبیعی که بدن او را به این دنیا آوردند به تو نداشتیم، زیرا چنین فرزندانی حداقل در گرفتاری و سختی ها کمکی به والدین خود می کنند، در بیماری ها و مشکلات آنها را تنها نمی گذارند، آنها را آزار نمی دهند و از خانه بیرون نمی کنند، تا جایی که ممکن است دستورهای آنها را اطاعت می کنند و اگر نتوانند و یا نخواهند که اطاعت کنند با بی‌حیایی و گستاخی در مقابل آنها نمی ایستند و در حضور آنها کارهای زشت و مخالف میل والدین را انجام نمی دهند. اما ما هنوز تو را به عنوان یک پدر معمولی و به عنوان یک عضو خانواده خود نپذیرفته‌ایم. از اینکه تو برای ما پدری میکنی و این همه بلا و مشکلات رو از ما برطرف میکنی در این بارم توضیح دادیم در کتاب، غرور و افتخاری نداریم و بلکه ناشکر و طلبکار هم هستیم. در شادی های ما تو را مثل یک مزاحم بیرون میکنیم. در مجلس شادی ما جایی برای تو وجود ندارد، چرا که آنقدر آلوده است که بوی تعفن آن فرشته ها و سایر مؤمنین را نیز میآزارد، تا چه رسد به تو که عین نور و قداستی. و این یعنی این که ما تمایلی به حضور تو در جشن‌ها و شادی‌های ما نداریم. اعضای یک خانواده معمولی در کنار هر لذت و شادی حلال و مباحی جای هم را خالی می‌کنند و به یاد هم هستند، ولی ما در چنین لحظاتی یاری از تو نمی‌کنیم، هرچند می‌دانیم که همان شادی و لذت حلال نیز به برکت وجود مقدس تو به ما رسیده است. تو در غم‌های ما نیز سهمی نداری. ما غم خیلی چیزها رو میخوریم، مسکن، ازدواج، کار، تجارت و غیره. ما حتی غم اعضای خانواده، فامیل و دوستان رو نیز میخوریم و برای برطرف کردن همه این غم‌ها تلاش میکنیم. ولی در بین غم‌های ما از غم تنهایی و مظلومیت تو، از مشکلات و اضطرار تو، از گریه‌ها و ناله‌های تو سهمی وجود ندارد. ما از غم زدگی تو غمی نداریم، بلکه فقط تظاهر به غمگینی میکنیم تا بی عاطفگی و بی معرفتی خود را نسبت به تو توجیه کرده باشیم و وجدان خود را آرام کرده باشیم، چرا که اگر غم تو در بین غمهای ما سهمی داشت، تلاشی برای رفع آن میکردیم، وقتی میگذاشتیم و با هم تشریک مسائی میکردیم و عملی جدی و مؤثر انجام میدادیم. از جدت رسول الله این به ما رسیده که فرمود: من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. هر کس فریاد و کمک خواهی مردی را بشنود ولی جواب او را ندهد و به کمکش نرود مسلمان نیست. فریاد و کمک خواهی تو و گله‌ای که از سی ایالت کرده ای بیش از 1000 سال است که بلند است و به گوش ما رسیده. خودشم فرمود من هر 24 ساعت فریاد میزنم و با تو را که حجت خدا بر ما و پدر ما هستی اجابت نکرده ایم. تو هر روز مانند جد قریبت حسین ندای حل من ناصر ینصرنی سر میدهی و ما خود را به نشنیدن زده ایم و بی خیال و بدون دغدغه یا به دنبال چرب و شیرین دنیا افتاده ایم و یا در پیچ و خم مسائل زندگی خود را گم و یا پنهان و مشغول کرده ایم. انگار که ما را صدا نمی کنی و از ما کمک و همدلی نمی خواهی. ولی ایز فرمود من اصبح لا یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. هر کس صبح کند در حالی که به امور مسلمین اهتمام و توجهی نداشته باشد مسلمان نیست. مهمترین مصیبتی که مسلمین و جامعه جهانی به آن دچار هستند این است که تو که از تو و رهبری و هدایت هایت محرومند. همه گرفتاری های بشر با آمدن تو حل خواهد شد و بدون تو روز به روز به مشکلات و سختی های آنها افزوده خواهد شد. پس مسلمان حقیقی که میخواهد مشمول این فرمایش پیامبر نباشد باید به اصلاح امور مسلمین توجه داشته باشد و هیچ مصلحتی جز تو، هیچ اصلاحی برای امور مسلمین جز ظهور و هیچ اصلاحی برای امور مسلمین جز ظهور تو وجود ندارد. پس هر کس اهتمام و توجهی به مصلح اصلی و اصلاحات حقیقی نداشته باشد و اقدامی برای برداشتن موانع ظهور تو نکند در واقع اهتمام جدی به امور مسلمین نداشته است. آیا ما در حالی که تو و اهدافت را فراموش کرده ایم و کار جدی و عملی و مؤثر برای رسیدن به ظهورت نمی کنیم و هیچ برنامه و نقشه‌ای برای برداشتن موانع ظهورت نداریم و تو هیچ جایگاهی در برنامه ریزی های زندگی فردی و اجتماعی ما نداری، می توانیم خدا مسلمان بدانیم؟ خواهد نحوه برنامه ریزی کردن رو توضیح دادیم تو جلسه توی کتاب که ما چجوری برنامه ریزی کنیم. برنامه ریزی در سطح کلان و در سطح زندگی فردی چجوری امکان داره برای ظهور حضرت، بس کاربردی هستش، اینو توضیح دادیم. ما به این نتیجه رسیده ایم که سالهای سال، بذاریم اول توضیح بدم، قسمتی هستش که بحث ترس از امام زمانه، این که حضرت اگر بیاد نمیدم چنین میکنه چنان میکنه. ببینید امام زمان علیه السلام حدود بیش از دو قرن و خورده بیش از دو قرن هست که استکبار متوجه یه همچین منجی از نظر نوع تأثیرش شده. ببینید در همه مکاتب مسیحی‌ها، یهودی‌ها، بودایی‌ها، همه مکاتب منجی دارن، در کتاباشون اومده، همه معتقدن که یه منجی در آخر زمان بالاخره میاد چیکار میکنه، یه زمانی بالاخره میاد جامعه رو نجات میده، هر کس هم یه کسی رو معرفی کرده. شیعه هم یه منجی معرفی کرده، اسلام یه منجی معرفی کرده. فرق بین این منجی با منجی‌های دیگه مشکل ساز شده برای استکبار. امیون همه منجیایی که همه مکاتب معرفی کردن فقط منجی شیعه است که درد سر سازه و دائما مزاحم استکبار و طاغوت شده طول این سالها. یعنی یه کسی هست که اونا موجوداتی درست کردن از منجی که کسی دسترسی بهش نداره، گفتن مسیح میاد، خود مسیحی‌ها میگن منجی ما مسیح است که برمیگرده. مسیح الان کجاست معلوم نیست. کو مسیح؟ نیست. مکاتب دیگه هم برای خودش کسی رو معرفی کردن، اما شیعه که معرفی کرده نه، این تاریخ تولد داره، پدر داره، مادر داره، جاش مشخصه توی عراق، سرداب داره، زیارت داره، دعا داره، ازش دعاهایی به دست مردم رسیده، مردم باش توسل میکنن، پاتوق داشته اینجا، یعنی اینا وقتی نزدن پاتوق داره، این دستور داده که باش مسجد جمکران بسازن، جمکران ساختن، مردم پا میشن چند هزار نفر میرن تو جمع کردن باشه ارتباط برقرار میکنن، میبیننش اونجا، او میاد به ملاقات مردم، حاجتاشونو برآورده میکنه، قرضاشونو میده، مریضاشونو شفا میده، حضور داره. یه منجی هست که حضور داره، وجود داره، مؤثره. بعد نامه مینویسه مثل نامه که براتون خوندن، خط سیاسی میده، مراجع رو درست میکنه،
مراجع تعبیر نمایندگان او هستن، مردم به احترام او به نمایندگان احترام به مراجع احترام میذارن، به عشق او مراجع رو قبول میکنن. تأثیر سیاسی داره، دردسر داره درست میکنه برای استکبار. تو جریان تحریم تنباکو مرحوم میرزا میره توی سرداب امام زمان علیه السلام، اونجا امام زمان رو ملاقات میکنه، خودش میگه به شاگردش مرحوم فشارکی، میگه اونجا نشستم توسل کردم، حضرت اومد و فرمود که تحریم تنباکو رو بنویس. یه خط نامه است، ها تو کتاب توضیح دادم، علیوم استعمال توتون و تنباکو در حکم محارب امام زمان است و ای نحو امکان. یه خط، چه اتفاق میفته زمان ناصرالدین شاه؟ پروانه توتون تنباکو و قیلیونا رو میزنن، میشکنن و میریزن، آتش میزنن، ابرقدرت انگلیس به زانو در میفته، اقتصادیش تمام شد. یه خط. اونا میگن خب این امام زمان چیکار اینجوری در اثر ما درست کرده؟ چند میلیون جمعیت اسمش که میاد همه دفعه شاخ میشن برای انگلیس. شاه مملکت، قدر قدرت، سلطان ابن سلطان، خانم چی سلطان صاحب قرار، روی نشسته سفارش قلیون میده. زنش میگه قلیونا رو شکستیم همه. اه؟ غلط کردی شکستی؟ کی گفت بشکنی؟ همونی که گفته من به تو حلالم، فتوا داده که قلیون حرومه. حرام، تموم شد. یعنی شاه نفوذ نداره اصلا اونجا. یه امام زمان غایبی که هیچ کتابی دسترسی بهش پیدا نکرده، از اینه از آمریکا، از نمیدونم انگلیس، اینا که میخوام ببینه، ندیدیمش تا حالا. کی هست این آقا که اصلا جاش کجاست اصلا؟ چه جوریه؟ ولی اینقدر حضور داره که یه شاهی که نوکر ماست راحت میزنه زمین. بعد یه انگلیس ابرقدرت اینجوری سیلی محکم میزنه تو گوش، تو دهنی میزنه، پرتش میکنه اون طرف. چه این چه منجی هستش اینجوری اینقدر حضور داره؟ مسجد میده میسازن، مرجع درست میکنه، مرجعشون خط مینویسه اینجا. پدر ما رو در میان، عراقی ها رو را میدن، خب جنگ عراق و انگلیس داشتیم ما، عراقی ها رو را میدن اونجا، این همه انگلیسی اونجا کشتن اونجا. این چه مرجعی یا اینقدر به سر درست میکنه؟ چه منجی هست که اینجوری هستش؟ بعد یه دفعه انقلاب اسلامی میشه که تو بخش انقلاب اسلامی و رابطه انقلاب اسلامی با امام زمان مفصل اونجا توضیح دادیم تو کتاب. انقلاب اسلامی میشه دیگه بدتر، میبینن یه منجی که هیچ جایی نداشت، هیچ به اصطلاح یه آدم تنهایی که مخفی بود، یه مسجد جمشهر رو داشت، چهار تا مسجد دیگه، سرداب، یه مسجد سهل و مسجد کوفه داشت. این منجی اومده کشور گرفته از دست ما، اومده شاه برداشته انداخته بیرون، شاه انداخته بیرون. آقای مرحوم کوسری میگفت من نتا آقای زایت الله فاضل لکرانی و چند نفر دیگه بودیم، این داستان نقل شد اونجا. یه کسی اومده به امام محمد در نجف اشرف گفته بود آقا شما چی میگید شاه باید بره؟ شما یه مستأجر رو میتونی از خونه بلند کنی؟ نشستی اینجا توی نجف گفتی شاه باید برود؟ و امام نشسته بود هیچی هم نگفت، سرش پایین بود. من فکر کردم که نشنیده و دوباره بهش گفتم. یه دفعه امام سرش رو بلند کرد گفت آقا مگر حضرت بقیت الله به ما بی خود دستور میدهد؟ بی خود به ما میگوید، به ما خلاف میگوید؟ او فرموده شاه باید برود. یه منجی اینجوری که شاه با یه کلمه باید برود، باید برود، تمام رفت. یه منجی اینجوری کی باور میکرد که انقلاب اسلامی توی مملکت؟ کی باور میکرد پیروز بشه؟ کی باور میکرد که شاه هست، ارتش هست، ساواک هست، آمریکا هست، یه در بیاد یه مردمی که تو خیابونا اینا 50 سال زحمت کشیدن که فاصله شون بکنن، یه پاشون برن جلو شاه وایسن اونجا تیر بخورن، گلوله بخورن، حرف از اسلام و امام زمان بزنن؟ کسی باور میکرد مگه این شوخیه؟ دو تا چهار تا جور در میاد، میلیون جمعیت تکون بخوره اینجوری؟ یه دفعه یه ملت 35 میلیون نفر باشن، بیا ما با یه نفر کار داری، فقط دور یه نفر جمع میشیم، برای یه نفر حاضرم خون بدیم، اونا برای نائبش، حالا خودش که دیگه بمونه چی میشه؟ فکر تو میشه دردسر درست کرده یه همچین منجی برای استکبار. به قول یکی از بزرگان پرونده داره واقعا، حضرت بقیت الله پرونده داره، اتاق دارن اونجا براش، کلی ردپا درست کردن، یه عکس به قول خودشون میگه یه عکس کم دارین فقط بزنین رو پروندهش، اونجا دارن کار میکنن. 200 سال دشمنان ما اما جلوترن توی برخورد با امام زمان. کارشون چی بوده؟ کارشون ایجاد تنفر و ترس از امام زمان علیه السلام در سطح جهان بود. شما نگاه کنید، درست یه سال بعد انقلاب، حدود یه سال بعد انقلاب فیلم داموس ساخته شده، بعدی که آینده را دید، امام زمان تو تصویر میاد، تو صحنه میاد و شروع میکنه جنگ کردن. یا کسی رو حالا کاش فرصت بود توضیحات زیاد تر میدم، تو کتاب توضیح دادم تحلیل کردیم فیلم رو، که میاد دنیا رو میریزه به هم. بعد یه صهیونیست خبیث مثل اورسن ولز میاد تا آخر فیلم میگه چی؟ میگه بیایید دعا کنیم نیاد همچین کسی. آی مردم، 3 ماه تمام فیلم هر شب نشون دادن که مردم بترسونن. 3 ماه هر شب نشون دادن یه فیلم برای چیه؟ چقدر ترس از این منجی داره؟ چه ککی افتاده به اینا از این منجی، از این انقلاب، که اینها اینقدر دست پاچه شدن؟ خیلی دست پاچه شدن. ترس سرشون داشته حسابی. بعد داشتن سیدی های کامپیوتری یا مهدی و نمیدونم فیلم های مختلف، آرماگدون، این همه فیلم تاله نه جنگیر چی 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 مفصل ساختن که مردم آماده بشن برای تنفر از این، یعنی متنفرتر بشن. صحیحاً به اسم حضرت مهدی فیلم میسازن، یک کسی هم میارن همون اسم، گفتن این بچه پیغمبر خداست، پسر از نواد از بچه های او هست، زن مکه زور میکنه این من ارسن ویز بیبه دعا کنیم که نیاد و اگر آمد همه علیهش متحد بشیم. تنفر جهانی تو شیعه هم مؤثر بوده تو طول این 200 سال. تأثیرش هم تو خودمون الان نگاه بکنین، همه از حضرت میترسیم. میگم آره اگه الان من با حضرت رو بشم، حضرت شمشیر میگه که گردن منو زده، ما یکی کشت از ما، اینو میکشه اونو میکشه اینو میکشه، حضرت ما بچه‌هاش هستیم چی میکشه حضرت؟ برای چی میکشه ما؟ ببین الانم که گله داره اول دعامون داره میکنه حضرت. پدر که نمیاد بچه‌هاشو بکشه، پدر فقط دست بچه‌هاش رو سوجوش میخوره. چرا بترسیم؟ چرا بجای که رفیق بشیم، بجای که دوست بشیم، بجای که بریم تو آغوش این پدرمون، بریم آشتی کنیم باشه، بریم سرمون زنگ روز آغوش بشیم، بگیم اشتباه کردیم، بگیم غلط کردیم، برای چی بریم بترسیم از از این؟ این آقا ببخش مانو، راه بده ببخش، بخوام جبران بکن، بخوام یه مقدار از عمر و بدبختی و بیبرکتمون که مونده درست مصرفش بکنیم. خودت کمک کنی که درست مصرف کنی. چرا بترسیم آخه؟ چرا بذاری که بیم در خونه خودش بترسیم از چه بگیم آقا بیاد چنین میکنه چرا میکنه؟ حالا چی بترسیم؟ برای ما هیچ راهی جزی که برگردیم تو آغوش حضرت نداریم، باید برگردیم همون تو آغوش خودش. اگر میخوام اشتباهاتمون رو جبران بکنیم هیچ راهی نداریم. یه پدر مهربان داریم که ما رو قبول داره، میپذیردمون با همه اشتباهات و بدبختیامون. همین یه نفر هست که ما رو قبول میکنه. ما بابا ننه هامون نمیپذیرن اون اگر این همه جنایت بخوایم بکنیم. فقط بابا زبان هستیم ما رو میپذیره. ما هست که دلش تو رو ناراحتی داره برای ما. ما به این نتیجه رسیده ایم که سالهای سال بی خود از تو و ظهورت می ترسیده ایم. عده نادان ما را از تو ترسانده بودند که اگر بیایی باشی عیانت چنین و چرا می کنیم. تویی که در زیارتت چنین خطابت می کنیم. ذکرک الله لنصرت المؤمنین و اعزاز لنصرت الدین و اعزاز المؤمنین و الانتقام من الجاهدین المارق خداوند تو را برای یاری دین و عزیز کردن مسلمانان و انتقام از منکرین و منکرین سرکش ذخیره کرده است و نیز تو را احیا کننده مؤمنین، عزیز کننده دوستان، گشاینده گرفتاری و از بین برنده اندوه و برطرف کننده بلاها خطاب میکنه. اینا این حقیقت حضرت این وارد چی بترسیم ازش؟ این خطاب ها چیزهایی است که اجداد پاکت و اولیاء خدا از ما خواستند که تو را این گونه خطاب کنیم و قطعا درست و حق فرمودند. پس ما بی خود و بی جا از تو میترسیدیم و با این ترس بین خودمان و تو فاصله عمیق و غم‌انگیز و خسران‌آمیز ایجاد کرده بودیم. ما فهمیدیم که باید به جای ترس از تو از خودمان و نفس امارمان بترسیم که مبادا ما را فریب دهد و به جهنم جدایی و فرار از تو و به عذاب و نکبت قهر و غفلت از تو و فراموشی وظایفی که در قبال تو داریم بیاندازند. ما هرچه میکشیم از خودها و فریبهای نفس خودمان است که با وجودی که تو و مقام آسمانیت را و نسبت پدریت را با خودمان خوب میشناسیم، باز ما را از تو جدا میکند و بین ما و تو دو به همزنی میکند و امر را چنان بر ما مشتبه میکند که به جای ترس از خود ما را به ترس از تو وامی دارد، به ترس از تو و مدارا و دوستی با خودش کشانده است، به طوری که به جای فریاد و نهیب بر او و خیانتهایش بر سر خداوند فریاد میکشیم که چرا تعجیل در ظهور میکند، و بر سر تو فریاد میکشیم که چرا ظهور نمینمایی. این نفس خبیث با تنبلی ها و تنپروری ها و کسالت هایش ما را از خدمت به تو و حرکت به سوی سکولت باز داشته و موجب هدر رفتن و معطلی استعدادها و توانایی های ما شده است، و این خیال خام و دروغ بزرگ را به ما تحمیل کرده است که خداوند و تو را عامل تأخیر و معطلی ظهور بدانیم. در واقع با ما کاری کرده که بدون اینکه کاری کرده باشیم و لیاقتی داشته باشیم، برای ارضای تنبلی ها و بی ارادگی های ما چنین وانمود کنیم که طالب تو هستی و منتظر تو ایم و خود را برای آمدن تو آماده کرده ایم، و بعد با جسارت و بی‌ادبی به غیبت تو اعتراض کنیم. تو به تقصیر خود افتادی از این در محروم، از چه مینالی و فریاد چرا می‌داری؟ همه تقصیر خودمون است. غافل از اینکه عامل اصلی من آمدن تو همانطور که در نامه به شیخ مفید رحمت الله علیه فرموده‌ای خود ما و بی‌همتی‌ها و همدلی نکردن‌های ما برای فراهم آوردن زمینه ظهورت و برداشتن موانع آن است، و این نفس سرکش و خیانتکار و این دشمنترین دشمن ماست که همه مسئولیت ها را به گردن تو انداخته و خود را از هر تلاش و همتی معاف کرده و ما را به حل شدن و پیگیری بی وقفه مسائل دنیایی ترغیب و تشویق میکند و از منجی و پدرمان و نیز آخرت و حیات ابدیمان غافل کرده است. ما عمر و جوانی و مال خود را بی برکت و نامبارک کرده ایم، چرا که چیزی از آن برای تو و اهداف مقدس تو که نجات خود ماست اختصاص نداده ایم. آره، ما هنوز عاطفه و مهربانی یک فرزند معمولی به پدرش و حتی یک دوست معمولی را به تو نداریم. با اینکه این کلام پیامبر صلی الله علیه و سلم را شنیده ایم که فرمود لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیه من نفسه و یکون اترتی احب الیه من اترته و یکون اهلی احب الیه من اهله و تکون ذاتی احب الیه من ذاته. هیچ بنده ایمان به خداوند ندارد تا اینکه من محبوب تر از خودش در نزد او باشم و اترت مرا بیش از اترت خودش و خانواده ام را بیش از خانواده خودش و ذات مرا بیش از ذات خودش دوست داشته باشد. ما دوستان و خانواده خود را بیشتر از تو دوست داریم، زیرا آنها سهمی از وقت، مال، فکر و دل ما را میگیرند، در حالی که در زندگی ما چیزی از اینها به تو اختصاص ندارد مگر اندکی که آن هم برای ارضای خودمان و آرام کردن وجدان است. اینها همه دلیل آن است که ما در حقیقت از عمق وجود مشتاق تو نیستیم. مشتاق تو امیرالمؤمنین است که وقتی درباره تو سخن میگوییم برای آمدن تو دعا میکند و از شوق تو آه میکشد و میگوید چقدر مشتاق دیدار او هستم. مشتاق تو امام صادق است که ده ها سال پیش از تولد تو در دعای ندبه چنین میگوید عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا، سخت است بر من که مردم را ببینم ولی تو دیده نشوی. ولی ما برای تو دلتنگ و بیقرار نمیشویم. وقتی به عمر بیبرکت خود نگاه میکنیم حتی دقائقی را سراغ نداریم که دوری و فراغ تو و ندیدن تو و غیبت تو ما را دلگیر و افسرده کرده باشد و برای ما دلمشغولی حقیقی و یا بیتابی و بیقراری آورده باشد. بخش بعدی در مورد دعاست. در مورد دعای اون نکته حساسی را عرض کنم. امام صادق علیه السلام میفرماند اگر کسی به دعا برسه، اگر امت اسلامی به دعا برسن، دعای حقیقی حضرت ظهور خواهد کرد. بین ظهور و دعا هیچ فاصله. خود امام زمانم علت اینکه تاکید رو دعا کرده برای که دعایی اگر از مردم دعا بلند شه حضرت ظهور میکنه. علتی که دائما میگه شیعیان دعا کنن یعنی چی؟ یه دعای خاصی هست که توی کتاب توضیح دادن دعای خاص یعنی چی. اگه مردم بتونن هر یه نفر به اینجا برسه که اینجور دعا بکنه، اینقدر زیاد رحمت نداره ها، هر کدوم اما خودمون رو لاغر اینقدر میتونیم بسازیم که یه دعای اینجوری بکنیم. اگه مردم همگی با هم اینجوری دعا کنن، حضرت میگه دیگه ما اومدیم. نه صبح‌های جمعه در میان نزد کنندگانت گریه فراغ میکنیم و نه غروب جمعه که دلها از نیامدنت غمگین است ناله فراقی داریم. در دعای ما سهمی نداری و آن هم به دلیل همین بی‌معرفتی و بی‌اشتیاقی ماست. اگر اشتیاقی وجود داشت، اگر سوز دل و رنج فراقی بود، آنطور که برای حاجات خود و نزدیکان من دعا میکنیم برای آمدنت دعا میکردیم. توضیح دادم چه دعا چه دعایی هست، حالا گوش کنید. اگر دعایی هم میکنیم از سوز دل و صمیم قلب نیست، با اینکه یگان فاجعه اصلی و حقیقی جامعه امروز و دیروز ما نبودن تو در بین انسانها، محرومیت و محرومیت از رهبری و پدری توست، اما ما هنوز با دل و جانمان این فاجعه و مصیبت را درک و باور نکرده ایم و به همین دلیل مثل یک انسان مصیبت زده و بلا دیده که راه به جایی ندارد و با سوز دل عاجزانه حل مشکل و رفع مصیبت را از خدا می‌خواهد، برای تو و برطرف شدن موارد ظهورت دعا نمی‌کنیم. دعاهای ما بیشتر کلیشه‌ای و رسمی است، لغلغه زبان است و برای رفع تکلیف و وظیفه است. وقتی خودمان یا همسر و فرزندمان یا یکی از نزدیکانمان به یک بیماری سخت که پزشکان از علاج آن عاجزند مبتلا می‌شویم، یا خواسته‌ای داریم که از راه‌های عادی نمی‌توانیم به آن برسیم، دچار اضطرار و سوز دل و دلشکستگی می‌شویم. دعا یعنی این، و در این حال است که یک سره با اصرار فراوان به دعا و نذر و نیاز می‌پردازیم و شب و روز در خانه خدا و شما اهل بیت علیهم السلام را می‌زنیم و با اصرار فراوان و با عجله و شتاب رفع بیماری و مصیبت یا برآورده شدن حاجت را می‌خواهیم، به طوری که اگر به خواسته خود نرسیم از خدا و شما دلگیر می‌شویم و چه بسا با بی‌ادبی و نمک نشناسی با شما قهر می‌کنیم. ما حتی برای رسیدن به خواسته هایمان دست به دامان هر کس میشویم که او نیز برای برآورده شدن حاجات ما دعا کند، ولی افسوس که چنین حالاتی را در نبودن تو نداریم و غیبت تو هنوز برای ما یک مشکل و یک مصیبت نیست. که چنین برای رفع آن دعا و در این دعا اصرار و پافشاری کنیم. در واقع ظهور تو هنوز برای ما یک حاجت اصلی و ضروری نشده است. اگر در جریان این بیماری کسی ما بگوید که شما به جای این همه دعا و راز و نیاز به فکر درمان باشید و راه‌های موجود پزشکی را طی کنید، میگوییم که همه راه‌ها را رفته ایم و به هر پزشکی که ممکن بود کاری کند مراجعه کردیم، ولی به نتیجه نرسیده ایم و حالا درمانده و خسته و عاجز و دلشکسته به در خانه خدا آمده ایم تا بیماری را شفا دهد. به عبارت دیگر، حالت دلشکستگی و سوز دل زمانی به دست می‌دهد که راه‌های عادی و معقولی را که خداوند قرار داده رفته باشیم و به نتیجه نرسیده باشیم، یعنی به وظیفه عملی خود عمل کرده باشیم و ناکام مانده باشیم. اما ای پدر مهربان و مستر ما، ای غمگین و تنهای ما، ما برای پایان یافتن غیبت تو که پایان همه غمهای بشریت است، با تنبلی و کسالت فقط به دعا مشغولیم، ولی هیچ یک از وظایف عملی که نسبت به تو داریم نپرداختیم. وقتی از طرف خداوند یا خود تو یا بعضی از دوستانت از ما سوال شود که چه کار مهمی برای ظهور انجام داده اید که حالا دعا میکنید، جوابی برای گفتن نداریم. ما از معصومین علیهم السلام آموخته ایم که بدون اینکه به وظایف خارجی و شرایط و علل یک کار بپردازیم دعا نکنیم. حضرت رضا علیه السلام پرسیدند دعا برای فرج یعنی چی؟ فرمود اطاعت، دعا یعنی اطاعت از حضرت. دعا عمله. آموختیم که بدون اینکه به وظایف خارجی و شرایط و علل یک کار بپردازیم دعا نکنیم، زیرا خداوند حکیم است و برای هر کاری اسباب و وسیله‌ای قرار داده است. از رسول خدا صلی الله علیه و سلم آموختیم که الداعی بلا عمل کرامی بلا وتر، کسی که دعا میکند و عمل نکند مانند کسی است که با کمان بدون زه تیراندازی کند. با اینکه میدانیم ظهور تو نیاز به مقدمات خارجی دارد و برای رفع موانع آن و تحقق آن مقدمات خود ما باید فعالیت کنیم، اما اقدام جدی نمیکنیم. بیشتر دست به دعا برداشتیم و مثل قوم بنی اسرائیل که به موسی گفتند فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو خودت با پروردگارت بروید و با دشمنان بجنگید، ما همینجا نشسته ایم، انتظار داریم که خداوند و یا خودت موانع ظهور را برطرف کنید، ولی ما کاری نکنیم و به دعاگویی مشغول باشیم. جد گرامیت، این در مورد بخش بعدی هست، در مورد بی‌رغبتی به خدمت به حضرت و اتلاف عمرمون. جد گرامیت امام صادق درباره تو فرمود لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر او را درک می‌کردم تمام ایام زندگی خود به او خدمت می‌کردم. امام صادق علیه السلام معصوم و حکیم است و سخنی به گزاف نمی‌گوید. شخص با عظمت او خواهان خدمت به توست و خدمت به تو را برای خود غنیمت می‌داند، ولی ما عمری را در غفلت و بی‌توجهی نسبت به تو گذرانده‌ایم. مگر تو حضور نداری؟ مگر تو امام زمان ما نیستی؟ مگر ما با ما زندگی نمی‌کنی؟ یعنی درک تو و حضور تو برای ما برآورده شده است. چون حضرت همون اگر من درکش کنم تو زمان من باشه میرم بهش خدمت میکنم. الان حضرت تو زمان ما هست، پیش ماست، پدر ماست. و ما مثل امام صادق میل به خدمت نداریم. حضرت عباس شده بشینیم فکر بکنیم که بخوام یه وقتی از این عمرم و یه مقداری از این 24 ساعتم رو بذارم خدمت به حضرت بکنم. پس چرا به فکر خدمت به تو نیستیم؟ چرا پنهان بودن تو را با نبودن تو به یک معنا گرفته ایم و یک سر خیال خود را از وظایفی که نسبت به تو داریم راحت کرده ایم؟ بحث خدمت بخشی رو در آخر کتاب باز کردیم به نام خدمت در انتظار. گفتیم الان تو زمان غیبت و این زمانی که الان داریم یعنی عصر ظهور خدمت به درد نمیخوره. خوب دقت کنید، الان کسی با روحیه خدمت به اسلام مستوی نمیتونه به امام زمان برسه. باید حتما اونطور که امام امت فرمود باشه، خدمت در انتظار، یعنی با روح انتظار باید خدمت بکنه. اگر نه این همه هی دارن خدمت میکنن، فایده نداره اینجوری خدمت، رنگی نداره. خدمت میکنیم، پول خرج میکنیم، وقت میذاریم، ولی هیچ تأثیری نداره یا کم تأثیر هست، پیوند نداره با امام زمان. ما باید یاد بگیریم هر خدمتمون فقط به پیوند به امام زمان پیوند بخوره، توجه داشته باشیم. وقتی میگم خدمت، یک کسی نگه آره من الان 4 انقدر سال دارم هیئت داری میکنم، خب این هیئتی که داشتی چقدر تونسته مردم رو آماده کنه، خودتون رو آماده بکنه؟ چقدر تونسته این هیئت ضربه و سیدی بزنه به استکبار؟ چقدر تونسته از مسائل فرهنگی بس بده؟ چقدر اعضاش بیمه شدن از نظر مسائل فرهنگی؟ این خدمت، خوب توجه کنید منظور از خدمت چیه. حالا اونجا توضیح دادیم چرا پنهان بودن تو را با نبودن تو به یک معنا گرفته ایم و یک سر خیال خود را از وظایفی که نسبت به تو داریم راحت کرده ایم. شاید هم خود را به غفلت زده ایم. بهتر از تو چه کسی وجود دارد تا با او تا به او خدمت کنیم و به عمر و جوانی من ارزش و برکت بدهیم؟ خدمت به تو یعنی زیباترین و عالیترین شکل گذران عمر. با تو بودن یعنی زندگی حقیقی، یعنی حیات طیبه انسانی، یعنی جاودانه شدن. با تو بودن یعنی ارزش ابدی زندگی. افسوس که عمر را بدون تو تلف کردیم و جوانی را در مستی غفلت از تو گذراندیم. افسوس که رفاقت و همنشینی رفیق خوب و مهربانی مثل تو و نیز دوستان تو را از دست دادیم و به رفاقت امثال خودمان و یا اراذل و اوباش دلخوش بودیم و خود را از نشاط و شادی با تو بودن محروم کردیم. این حق دل ما بود که با دلبری چون تو پیوند داشته باشد، اما خودمان به دلمان ظلم کردیم و مایه آرام و حیات و شادی او را از او گرفتیم و راه استراب و غم و افسردگیش را به رویش باز کردیم. آنچه برای ما مهم است این است که در نزد هر کس و در هر مجلسی خوب و زیبا جلوه نماییم، خود را برای خوشایند این و آن آراسته می کنیم، ولی به این که تو چگونه ما را می پسندی و چگونه ما را دوست داری توجهی نداشته ایم. ما همیشه در بحضر تو آلوده و زشت حضور یافته ایم و با بوی بد باطن من تو را آزرده ایم. صلوات خط بفرم. این قسمت هم یکی دو صفحه مونده راجبه تمام بشه. این غفلت در بعد اقتصادی است. غفلت از تو در همه ابعاد زندگی ما وجود دارد. در بعد اقتصادی برای خواهش ها و اهداف خود هر چه توانستیم و خواستیم هزینه کردیم و چه بسا به بیت المال نیز دست درازی کردیم، ولی برای اهداف تو و رفع موانع ظهورت و تبلیغ و شناساندن تو به مردم جهان سهمی را در اموال خود در نظر نگرفتیم. بعضی از ماها حتی حق واجب الهی تو را که در اموالمان به عنوان خمس وجود دارد وجود داشت از تو دریغ کردیم و با مال حرام و قسمی و بدون اجازه از تو آن را برای خود و خانواده ما صرف کردیم و به تو و نی سادات فقیر ظلم کردیم. با اینکه این پیام تو به ما رسیده بود که این دو تا حدیث از امام زمان علیه السلام است: لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین علی من استحل من اموالنا. لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر کسی که از مال ما درهمی را بدون اجازه بخورند. امام زمان علیه لعنت کنم یعنی چی؟ و نیز فرمودی: و من اکل من اموالنا شیئا فانما یاکل فی بطنه نارا و سیصلی سعیرا. هر کس چیزی از اموال ما را بخورد پس همانا شکم و درون خود را از آتش پر نموده است و به زودی در آتش افکنده خواهد شد. ولی ما به این لعنت تو توجهی نداشتیم و نداریم و از خشم تو که خشم خداست نترسیدیم و حق مسلم تو را که باید در راه خودت و برای تبلیغ تو صرف می‌شد از تو دریغ کردیم، چه رسد به اینکه بخوایم از مال خود برای تبلیغ تو صرف کنیم. با اینکه می‌دانستیم خشم و لعنتی که در کلام توست به این دلیل است که اگر همه مردمی که به اموال به آنها خمس تعلق می‌گیرد خمس مال خود را پرداخته بودند، این همه فقیر و گرفتار در جامعه پیدا نمی‌شد و این همه جهل نسبت به دین وجود ندارد. چون خمس که مواش تبلیغ دینه، تبلیغ خود ما به زمانه، این همه جهل نسبت به دین وجود نداشت و بازار تبلیغ دین رونق بیشتری داشت، ولی باز با قساوت و بی‌حیایی در خمس تصرف کردیم. بخش بعدی مربوط به عزاداری ها و هیئت ها و مجالس ماست. غفلت در عزاداری و عبادت. ما در عبادات ما نیز از تو جدا بودیم. اگر عزاداری کردیم منتقم اصلی خون حسین و سایر اهل بیت علیهم السلام یعنی تو را فراموش کردیم. عزاداری یعنی کینه مقدس داشتن از قاتلان حسین و اهل بیت علیهم السلام. کینه حقیقی و عزای حقیقی آن است که روح انتقام از دشمنان آنان را تحریک و تقویت نماید. داشتن روح انتقام مقدس یعنی طلب و تمنای منتقم حقیقی که تو باشی. ولی ما سالها عزاداری کردیم و تمنا و تحریکی برای کمک به تو و قدم در راه برطرف کردن موانع ظهورت در ما ایجاد نشد. حتی در بعضی از هیئت‌ها و جلسات عزاداری سابقه دار و پرخرج و با اسم و رسم، وقتی سخنرانی که از دوستان تو بود خواست که حضار را به یاد مظلومیت تو و ضرورت مبارزه با استکبار جهانی که مانع ظهور توست بیاندازد، مسئولین هیئت ناراحت شدند و گفتند: آقا بحث را سیاسی نکنید، شما روزه خود را بخوانید و بروید، مردم فقط روزه و گریه می‌خواهند. آری، عزاداری ما نیست ما را به تو نزدیک نکرد و کینه ای از دشمنان کنونی تو در ما ایجاد نکرد. یه شهوت رانی شده برای ما بریم شهوت رو میکنیم، یعنی کاری با امام زمان و منتقم و عزای حقیقی نداریم. یه دکونی شده خیلی ها برم جا خودشون رو سرگرم کنن. شما از ما خواستید که مجالس ذکر شما محل سازماندهی و بسیج شیعیان و محبین شما علیه دشمنانتان و دشمنان دین خدا باشد. در این باره ما مفصل صحبت کردیم، حالا اینجا یه تیکه گفتیم و در کتاب جای دیگه مفصل صحبت کردیم. ولی بیشتر مجالس ما خطری برای استکبار جهانی ندارد و گلوی آنها را فشاری نمیدهد و برای دشمنان تو مجالس بی خطری است. یاد مجالس دفاع دوران دفاع مقدس به خیر که عزاداران از مجالس عزاداری به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل می‌رفتند. ولی حالا که دشمن جنگ نظامی را به جنگ فرهنگی تبدیل کرده است که بسیار خطرناکتر است، تعدادی از پیشکسوتان جهاد و خون نیز به قول امام بسیجیان در پیچ و خم مسائل زندگی دچار فراموشی و فراموشکاری شدند و چه بسا تعدادی نیز در این جنگ فرهنگی مجروح و کشته و اسیر شدند. اگر قرآن خواندیم، این همه قرآن و مجالس قرآن و قرائت قرآن و قرآن خوانی و اینا را میفته. اگر قرآن خواندیم، مجری اصلی قوانین آن یعنی تو را فراموش کردیم. با اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره همراهی قرآن و شما تا روز قیامت چنین فرموده بود: لن یسترقا حتی یرد علی الحوض، از من جدا نمیشن تو در کنار کوثر در من وارد شدن. ما عمری است که قرآن تنها را بدون معلم و مجری خواستیم و خواندیم. مهر امام باید، ورنه چه سود ای فیض قرآن به سبع خواندن در 14 روایت. حالا شما برو قرآن رو به سبع و در 14 روایت قرائت کن، حافظ قرآن باش، ولی وقتی هیچ پیوندی با امام زمان نداره چه فایده داره؟ هی قرآن بخون با مجریش و معلمش و حقیقتش ارتباط نداره. این همه قرآن خون با اهل بیت علیهم السلام دوستی کردیم و در مجالس جشن‌ها و عزاداری‌های آنها شرکت کردیم، ولی از تنها فرزند باقی مانده آنها که تنها و مظلوم است غافل شدیم. ها شما نکنید نیمه شعبان داره میاد، همه ما میریم جشن میگیریم، هی میشیم شیرینی میخوریم، شربت میخوریم، هی به همدیگه میدیم و پرخوری، شام میخوریم اینا. اون حضرت تو غیبت خودش، تو مظلومیت خودش داره گریه خودش رو میکنه، ما هم اینجا جشن گرفتیم بخور را میندازیم. هیچ کس هم هیچ همتی نمیکنه از این نیروی عظیمی که برای امام زمان جشن گرفتن و اینا استفاده کنه و در یه انفجار مشکل حل بکنن. یه دفعه به یکی از اولیای خدا فرمود اگه مردم ایران یه بار دیگه حاضر باشن به خاطر من قیام کنن، من اومدم. یه بار دیگه حاضر باشن فقط برای من، برای ظهور کار کنن. خیلی عجیبا، حضرت چقدر منتظره. غفلت در سیاست و مدیریت. در بعد سیاسی هم از تو غافل شدیم. مهمترین کار سیاسی در کشور تو این بخش مهم کتاب هست، یعنی در سراسر کتاب مسئله عنوان شده، به خصوص در بخش رابطه انقلاب اسلامی و ظهور و مسائل بعدیش که سیاست اصلی نظام باید چی باشه، استراتژی اصلی ما رو که امام ترسیم کرده چجوری است و بحثایی که امام مطرح کرده و راهکارهایی که داده از نظر کاربردی همه رو اونجا آوردیم. در بعد سیاسی هم از تو غافل شدیم. مهمترین کار سیاسی در کشور تو، چون مال امام زمان اینجا، آن هم پس از انقلاب اسلامی که به فرموده خودتان مأموریت مقدم سازی ظهور تو را دارد، این است که همه برنامه‌ها و فعالیت‌ها برای رسیدن به تو و تحقق اهداف تو باشد. و همانطور که نائب تو خمینی عزیز گفته بود:
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجب
عجب. مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. این جمله امام صحیفه نور جلد 21 صفحه 107. حتی مفصل در بخش 3، این بخش 2، در بخش 3 تمام صحبت‌های امام در باره مسئله ظهور و اینکه تمامه. اونجا ایشون صریح تصریحاً میگن که مسئولین نظام اگر بخوام به مسائل رفاهی و اقتصادی مردم بپردازن و فقط به فکر سازندگی باشن اما از امام زمان غفلت کنن، این جمله امامی که دارم براتون میگم، از تشکیل حکومت امام زمان، تشکیل حکومت جهانی غفلت کنن، دچار خطری بزرگ و خطری سهمگین، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین شدن. خیانت سهمگین، این رو امام صریح میگه. اونجا هم بحث خیانت خواص رو مفصل ما توضیح دادیم و خیانت خود مردم رو. مسئولان ما باید بدانن، این باید بدانن خیلی مهمه، کلمه باید. اونا که امامو دیده بودن و میشناختن به خود زمان جنگ میدونن که امام کلمه باید اصلا گزاف نمیگفت. یک کلمه گزا تعارف نداشت، گزاف نمیکن، مبالغه هم نمیکرد. این حرف رو زدم میدونی یعنی چی؟ اینجوری حرف میزنه ما؟ مسئولان ما باید بدانن که انقلاب ما محدود به ایران نیست. اصلا از اول نطفهش برای این تشکیل نشده که بیاد یه انقلابی شه مردم تو شروع کنن برای خودشون هم بگن ما با کشورهای دیگه چیکار داریم. اینجوری نبود اصلا. باید بدانند که انقلاب محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام پرچمداری حضرت حجت ارواح و نافداست. صلوات بر او.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. ولی ما کار سیاسی را برای ارضای شهوات خودمان انجام دادیم، حزب و جناح تشکیل دادیم، ولی هیچ تناسب و پیوندی با اهداف و انتظار تو از ما، از حضرت مدد میخوام، ولی هیچ تناسب و پیوندی با اهداف و انتظار تو از ما نداشت. در جلساتمان دغدغه تو و غیبت غم انگیز تو را نداشتیم و هیچ فکر و طرح و نقشه برای کوتاه مدت یا بلند مدت برای رفع موانع ظهور نداشتیم. آنچه در جلسات ما گذشت، طرح و نقشه برای اهداف جناحی و سیاسی خود و ارضای قدرت طلبی و ثروت طلبی و اشرافیت با بیت المال بود. تو هیچ جایگاهی در طرح و نقشه ها و دستور جلسات نداشتی. ما حتی آن موقع که برای مصالح مردم یا اسلام نقشه می‌ریختیم از تو غافل بودیم و نقشه ها ربطی به حرکت به سوی تشکیل حکومت جهانی که امام از ما خواسته بود نداشت. حقیقت این است که ما اساساً تصمیمی برای این موضوع مهم و مورد تأکید خاص امام نگرفته‌ایم. و چنین چیزی یعنی طرح و برنامه برای حرکت عمیق و سریع به سوی تشکیل حکومت جهانی حضرت در دستور کار ما نیست و در فعالیت سیاسی ما جایگاهی ندارد. به همین دلیل است که در شعارهای حزبی و جناحی ما، به خصوص در شعارهای تبلیغاتی و انتخاباتی، خبری از تو و اهداف و انتظارات تو از ما نیست. آری، ما در فعالیت‌های سیاسی ما نیست هدف اصلی یعنی تو را فراموش و گم کرده ایم و به همین دلیل فعالیت‌های سیاسی ما بی برکت و بی ثمر است. به عبارت دیگر، شرط اصلی فعالیت سیاسی یعنی داشتن تنها برنامه برای آمدن رهبر و حاکم اصلی و تنها منجی و جهان را ندارد. شعارهای انتخاباتی که یادتون هست، مجلس یادتون نرفته که تو ریاست جمهوری هم که دید هیچ خبری نبود. حالا ما خود پدر مادر بعضیاشون رو بیاموزید شاید حرف درست حسابی داشتن. چرا همشون ما تخته داریم؟ خیانت مردم این هستش که برن به آدم های اینجوری رأی بدن تو مجلس، تو شورای شهر، تو ریاست جمهوری، کسایی رو رأی بدن بفرستن بالا که هیچ خیالی برای امام زمان ندارن. میشه خیانت ماها که کردیم و میکنیم، چه خیانت به امام زمان. این کشور ما حق نداریم برش تصمیم بگیریم. کشور مال امام زمان، پول و امکانات و ثروت مال امام زمانه. اصل کاری اونجا تو زندان و غیبت مونده، امامی که خدا فرستاده، بعد ما داریم عللی تعللی میکنیم بودجه و سرمایه مملکت داریم یه جا دیگه باد میدیم، داریم میفرستیم یه جا کارهای دیگه داریم. برای ای کاش فقط باد میدادیم. همه را علیه امام زمان داره مصرف میشه. اینقدر که فوش تو این چند سال به امام زمان دادن توی مملکت، به معصومین دادن، به قرآن دادن، علیه امام زمان داره به کار میشه. عجب. برای برو نماز بخون، هی پاشو برو جمع کنان، هی پاشو برو کربلا، هی پاشو برو عمره، سر تو کن تو لاک خودت، بذار هر کاری هر کس میخواد توی مملکت بکنه. ولی فقیه تنها و مظلوم، رئیسش هم تنها و مظلوم. اگر به مدیریت و ریاستی رسیدیم، هرگز نیروهای من را به سوی تو هدایت نکردیم و از امکانات و قدرت من برای تبلیغ تو استفاده نکردیم، بلکه در بعضی موارد مدیریت و ریاست ما را از تو دور کرد و غفلت زدگی و بیخیالی را رواج داد. ما حتی در سطح خانواده خود نیز مدیریت خوبی نداشتیم. ما چه در نقش پدر و چه در نقش مادر، سایر اعضای خانواده را در غفلت خود از تو غرق کردیم و از توجه به تو و دوستی با تو محروم ساختیم. چون خودمون آدم های قهری و امام زمان بودیم، اون را هم بیچاره ها رو تو همین راه خودمون انداختیم و سوزوندیم چون رفت به کارشون. هیچ وقت خانواده ما با خاطر که ما قهریم با امام زمان، امام زمان آشتی نکردن. ما آشتی بودیم لاغر خانواده خودمون رو آشتی داده بودیم تا الان با امام زمان. غفلت در رسالت و جهاد فرهنگی، در تهاجم فرهنگی دشمن، به جای اینکه پناهگاه تو و خیمه امن تو را به مردم و جوانان نشان دهیم، آنها را به سوی مراکزی کشاندیم که در قبلا در اثر بی‌لیاقتی و بی‌ارادگی و بی‌ارادتی ما نسبت به تو و دین خدا
دشمن آن را فتح کرده بود. آدم های عوضی و عراضی لعباش رفته و مرکز فرهنگی رو گرفتن، آدم های فاسد و بعدا به اسم کار فرهنگی دارن جوانه مردم رو فاسد میکنن تو این مرکز فرهنگی. و ما نیز با سوء مدیریت به جای اصلاح آن مراکز به تقویت آنها پرداختیم و بودجه بیت المال را که میبایست صرف تو و اهداف تو میشد صرف ترویج افکار و عقاید باطل و فاسد کردیم و به اسم روشنفکری مردم را از تو دور کردیم. ما قهر خود با تو و قفلتمان از تو را به دیگران تعمیم دادیم و گمان کردیم که مردم و به خصوص نسل جوان نیاز به تو و شناخت تو و اهداف مقدست ندارن و بدون که توجه کنیم که تو در نهاد و فطرت همه مردم وجود داری و خداوند انسانها را با نور و تجلی شما خلق کرده است، بر معرفی تو به آنها غفلت و کوتاهی کردی. یعنی واقعا این مسئول ما تا الان ما زمان معرفی کردن به جوان ها، جوان ما جوان های خیلی خوبی هستن به خدا. اگه با ما اونایشون که آشتی کردن بسیجی ها بودن دیگه، هنوز هم هستن، هیچ کدوم سمت تو مسائل فرهنگی تیری نخوردن، هیچ کدومش همه بسیجی تیر نخورده و آماده هزار زمان جنگ که در زمان الان نگاهشون کنید، چرا؟ چون پیوند برخورده بودن، تیر نخوردن. اینا ای مسئولین ما همه رو آماده کرده بودن و با امام اعظم پیوند داده بودن، تهاجم فرهنگی کیلو چند؟ مگه ما سی دی اومده، کامپیوتر اومده، ماهواره اومده، این حرفا چیه؟ مگه اینا مقاومتی میتونه در ما ایجاد بکنه یا مقاومت ما رو بشکنه؟ اونی که با سی دی و ماهواره میخوره زمین از اول لجن بوده، خودش داشته مایه لجن تو وجود خودش. ولی بچه های ما رو بردن بسیجی ما نبودن تو عراق، دشمن از اینکه تقوا داشتن میترسیدن، کیف میکردن یکی از این خبرگزاری ها، یکی از این آمریکایی ها، یکی از این غربی ها، یکی از این عراقی ها که اینا یه بار دست نماز جماعت نخونن، یه بار نماز نخونن، کیف میکردن. و من زیر شکنجه دست برداشتن از نماز خوندنشون، از ذکر سلامشون، از ندبهشون، از توسلشون، قرآن خوندنشون، از دفاع امامشون برداشتن، بردنشون فیلم مزخرف مبتذل نشونشون بدن. ای میشستن نگاه میکرد دیگه شکنجه قط، گفتن نگاه نمیکنم، چشاشون رو بستن و شکنجه شدن نگاه نکرده. جوون این با امام اعظم پیوند خورده، اینقدر مقاوم میشه آدم اینجا. حالا ولی تو شهر خودش میره سیدی میشینه نگاه بکنه، میره پای اینترنت میشینه، نه این مریضه، هیچ کسی نه به هیچ جا پیوند نخورده و خائن شما هستید که مسئولیت اینا رو داشتید و اینا رو نداشتید، هی برداشتید مبتذلات رو به ترویج کردید و به اسم مسائل روز و مدرن و چه و چون فکر شما خود خودتون قهر بودید، هیچ پیوندی نداشتید با حضرت، این قرتیگری هم توی مملکت رواج دادید، جوانا رو بردید سراغ این کارا، الگوهای فاسد رو معرفی کردید بهشون، مگه خودتون هیچ پیوندی نداشتید؟ و جوان امام زمان تو وجود همه هستش. امام زمان خداوند مردم رو از امام زمان خلق کرده. امام اعظم میفهمد خداوند ما رو خلق کرد، ما هم مردم رو خلق کردیم. نحن صناعون ربنا والخلق صناعون، مردم خلق مخلوق ما هستن. پدر بودن یعنی همین دیگه، پدر حقیقی یعنی همین. این تجلی امام اعظم تو تک تک ما، تجلی حسین تو تک تک ما، ما با تجلی اونا ساخته شدیم، همه چیزمون اونا هستن. و ما ای آشتی بکنیم یه دست برمیداریم. موضوع این است که قهریم ما، مشکل ما همینه. ما نه تنها موانع شکوفایی نور فطری شما را در نهاد آنها کنار نزدیم، بلکه با سیاست‌های غلط فرهنگی و معرفی و الگوهای اشتباه و ناقص و فراهم کردن خوراک‌های فرهنگی غفلت‌زا به دور شدن آنها از تو کمک کردیم. ما به این امر مهم توجه نکردیم که اگر مردم تو را و دین حق را بشناسند، هرگز به سراغ باطل و آلودگی و فساد نمی‌روند و هرگز تهاجم فرهنگی دشمن بر روی آنها اثری نخواهد گذاشت. در اثر همین میتوجهی از طرف کار جدی برای پیوند مردمی که مسئولیت بزرگی در قبالشان داشتیم با وجود مقدس تو نکردیم، و از طرفی چون از تو به حق جدا افتادند و ضعیف شدند و به معضلات فکر مختلف فکری فرهنگی خانوادگی و غیره دچار شدند، عزا گرفتیم که چگونه این معضلات را با صرف بودجه‌های کلان از بیت المال برطرف کنیم، معضلاتی که با صرف بودجه‌های بسیار کمتر به وجود نمی‌آمدند، ولی افسوس که هنوز
به خود نیامده این و راه اشتباه و خطرساز خود رو ادامه میدهیم و از جواب روز قیامت در برابر مردمی که مسئولیت هدایت و تربیت آنها به ما سپرده شده بود غافل هستیم. آخرین بخش چند خطی از بیشتر نمونده، غفلت در هنر هست. ای طاووس اهل بهشت، ای مظهر زیبایی خدا، ای زیباترین ها، اگر به هنری دست یافتیم و به اصطلاح هنرمند شدیم، تو را در آن سهمی نبود، زیرا از تو که بزرگترین هنر خدا و معدن و منبع همه مظاهر جمال هستی غافل بودیم. هنر ما نیز هنر دیدن تو را نداشت. ما اگر به زیبایی پرداختیم، به مظاهر محدود آن بسنده کردیم. افسوس که بسیاری از هنرمندان ما هنر اظهار زیبایی را ندارند و هنر آنها اظهار زشتی و فساد آفرین است. شهوت را به جای عشق و نیاز و محبت محدود و زودگذر را به جای عشق حقیقی نشان می‌دهند. ولی از منبع عشق و از عشق حقیقی و ماندگار بسیار دور و با آنها بسیار بیگانه هستند. ای امام عزیز، ای رهبر بزرگ و عظیم الشان، ای پدر دلسوز و مهربان، این است اعتراف ما درباره بی‌وفایی ها، نامهربانی ها و جفاهای ما نسبت به تو. نمی‌دانیم با این همه بی‌عاطفگی ها، آزارها و گناهان، نافرمانی ها و سیلی هایی که به صورت مبارکت می‌زنیم چه می‌کنیم. دیگه از اینجا زمزمه های آشتی شروع میشه، یعنی اینکه یواش یواش می‌خوام ببینیم چیکار بکنیم، انشاءالله آشتی بکنیم با حضرت. چجوری آشتی بکنیم؟ چجوری تو زندگی فردیمون در صحنه‌های مختلفش این پیوند رو برقرار بکنیم؟ در صحنه‌های اجتماعی، سیاسی، هنر، اقتصاد، مدیریت این پیوند باید صورت بگیره، این آشتی باید صورت بگیره. این انشاءالله بمونه برای جلسه آینده. دو تا سوال شده، سوال طولانی هسته، جوابش هم طولانی هست، وقت عزیزان رو نمیتونیم بیشتر برای این بگیریم، بمونه انشاءالله برای جلسه بعد. یکیش این هستش که در اولا، یکیش چون در به سوال الان هست، در اول سوال هایی که از مصیبت بدش میاد، زیرا عاشورا خان با توجه به این فقره اللهم لکل حمد و حمد شاکرین لکه علا مصابهم، لطفاً ارتباط بین این دو بحث که ظاهراً تنافی وجود داره توضیح دهید. یعنی چی؟ یعنی که اینجا داریم تو سجده خدا رو شکر میکنیم بر مصیبت امام حسین، اونجا ناراحت هستیم بر اون مصیبت که چرا این مصیبت هست. این به مسئله بدیهی است، قبلاً توضیح دادیم که ما از دو جنبه به واقعه به مصیبت نگاه میکنیم. این که کسی این رو بخواد خوشش بیاد حضرت کشته بشن، نه چیزی نیست. حضرت زهرا سالها گریه کرد برای این مسئله، پیغمبر گریه کرد، ناراحتی داره. این که واقعی خوبی نبود تو تاریخ بشر اتفاق افتاد، سر پسر پیغمبر و سر خلیفه خدا رو کشتن بریدن، اونا با اون فرض وحشیانه، این ناراحتی داره. وقتی ایجاد شد قطعا ما انسان ناراحت میشه و حس انتقام در وجودش هست. اگه حس انتقام یک چیز خوبی نبود، اگه چیز خوبی بود یه لعنت معنا نداشت که. لعنت یعنی من ناراحتم، یعنی عصبانیم از این اتفاق افتاده، از سیلی خوردن مادرم، از بین در و دیوار موندن مادرم، از کشته شدن مادرم ناراحتم. حضرت مادر ماست، مصیبت امام حسین با مصیبت مادر ما چه فرق داره؟ فرقی نداره. اون شکر دلیل نمیشه که ما از مصیبت بعدمون نیاد، بعدمون میاد از مصیبت، شکر هم میکنیم برای اینکه اون یه جنبه دیگه ای داره. شما خود اگه علامه کسی بیاد زرتو بکشه میگید خب الحمدلله جنبه خیلی داشته و اینها، کاری نداریم باش. حقیقتا از دباسی اینجوری هستی؟ نه، این چون کارو کرده من انتقام میگیرم ازش، انتقامتو میگیری، بعدم بله به این مصیبت شکر میکنه. او بحث دیگه هست، هر دوش با هم قابل جمع هست، تنافی هم اصلا وجود نداره. این نکته بلکه در مورد بسم الله الرحمن الرحیم هستش که یک عزیزی سوال کرده بود. البته این مسئله منم من نیست، فکر بذاری زده بدید حضرت استاد، این رو حضرت استاده، بله حضرت استاد، این نام برای من نیستش هست. اینجا مونده مال حضرت، مال آقای امامی بوده، اینجا جا مونده، خدا رو شکر اینم از سر ده شد بلا.
دیگه نذارید اینجا آقا
زیاد بشه اینجوری.
اینم بیاد بهتون این سوالای تاریخی جیب ما انشالله یک دو قرن آینده براتون میخوام. عرض کنم خدمتتون که خب دعا خواستم بکنیم، پنج مرتبه آیه شریفه ام یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 خدایا به حق مضطر واقعی امام زمان علیه السلام مشکل این مادر و مشکل همه مسلمان ها و مشکل این جمع رو حل بفرما. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.